19 دی 96 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا الی امم من قبلک فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. آیه 42. آیه 42 در واقع تبیین میکند میفرماید که علل قاعده خداوند بندگان خودش را عقاب و عذاب نمی کند مگر بعد از این که رسولی را، پیامبرانی را به سمت اونها بفرستد که پیامبران اونها را هدایت کنند به طریق صحیح. حالا یخته سب کنید چیچی یا من که هنو بسم الله تازه گفتن بذار برسم به چیچی یا تا وقت شما بگو چیچی. بنابراین عقاب بدون ارسال رسول نمیشد، باید پیامبران بیان طریق هدایت رو نشان بدهند. اگر پیروی هدایت کردند که فهوه، اگر حتی پیروی هدایت نکردند، خدا به اونها یه فرصتهایی میداد برای بازگشت که برگردن به فطرت خودشون مراجعه کنند و این فرصتهای برای بازگشت ربما با یک بلاهایی توأم میشد. یعنی به جهت اینکه اون قوم، اون ملت یا اون فرد، فرق نداره، متذکر بشن، بیدار بشن، بلایی، سختی، شدتی، ناراحتی به اونها متوجه میشد. بلکه این بلا و شدت و ناراحتی اونها را از خواب غفلت بیدار کنه، اونها رو متنبهشون کنید. آیه شریفه این رو میخواد، یعنی ربما بلا، سختی، مهنت، شدت، بفرمایید این موجب بیداری است. خدا میفرسد اون را که فرد یا امت مورد نظر به واسطه این سختی و شدت و بلا و ناراحتی از خواب غفلت بیدار بشن. ربما چنین است. ولذا آیه یه چنین مفهومی رو میخواد برساند. هاکذا در این آیه شریفه خداوند سبحان به پیامبرش اعلام میکند به این که یا رسول الله، خطاب به پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، به این که قبل از تو هم پیامبرانی بوده اند، آمده اند، تبلیغ کرده اند، پیام هدایت را به امتهای خودشون رسونده اند، اون امتها نپذیرفته اند. همون جور که الان هم از توی پیامبر خاتم نیمه پذیرند، این عدم پذیرش حرف پیامبران مختص به تو نیست. تو پیامبران گذشتم همین داستان بود، می آمدن، اعلام می کردن و مورد پذیرش حرفشون قرار نمی گرفت. بعد که مورد پذیرش قرار نمی گرفت، خدا اون امتها را اخذ می کرد با یک سختی، یه شدتی، یه بلایی، یه ناراحتی. اون امت گرفتار اون بلا و ناراحتی می شد تا چه تا شاید قلبهای اونا خاضع بشن و در مقابل حق پذیرش پیدا کنند. چرا؟ به خاطری که غالبا نفوس و قلوب وقتی که در مقابل سختی و ناراحتی و شدت قرار می گیرند فطرتاً رجوع به خدا می کنند، فطرتاً تضرع می کنند، زاری می کنند، میرن در خانه خدا. توجه فرمودید؟ این امر فطری است. تا موقعی که شدت و حدت و سختی و ناراحتی نیست دچار غفلتند، حواسشون نیست. اما وقتی شدت و بله ناراحتی پیش میاد، همه یه مرتبه میرن به درگاه خدا و تضرع و زاری که خدا اونا را از این شدت و سختی نجات بدهد. میفرماید ما بعضی وقتا او سختی و ناراحتی رو برای این میدرسیم که اینا بیدار بشند، متوجه بشند، متذکر بشند و حرف پیامبران را شاید که بله بعد از تنبه و بیداری قبول کنند.
سنت اینا ایزا را برعکسی بیدار خدا پیامبران را میفرستد و بعد از اون را سایی گرفتارشون
اون یه مطلب دیگر است. حالا اجازه بدیم بریم جلو ببینیم چی چی
حالا بزنیم
بریم جلو. بله تا ببینیم چی میشه. چشم شایدش هم برادون میگه این طور خدا. خب خب حالا بذار من برسم به اون لعلهم. بابا لعلهم آخره آیه، ما تازه تو واوشیم، به لقدم نرسیدیم. من اون حرف اول آیه رو نگفتم، شما رفته ای آخرش. ولقد ارسلنا، واو را اگر چه گفتند استیناف، ولی حتی شما عاطفه هم میتونید بگیرید. عطف آقای ظفر به اول آیه 40، قل ارعیتکم ان آتاکم عذاب الله، ان اتاکم عذاب الله، عذاب الله. خب می توانید عطف به اونجا بگیرید، یعنی خبر بدید به من اگر عذاب الهی بیاد چه کسی می تواند این عذاب را برطرف کند. حالا میگن وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، لام لام قسم به جهت اظهار اهتمام فوق‌العاده نسبت به اون چیزی که میخواد بگه، یا لام ابتدا و تأکیدم بگیرید الکلام الکلام، به جهت اهمیت موضوعی که میخواد متذکر بشد لام رو ذکر کرد. پس یعنی مطلب مطلب مهم است. قدم که حرف تحقیق، باز تأکید دوم. خب با دو تا تأکید میگد ارسلنا، فرستادیم ما، فعل ماضی و فاعلش. مفعولم بهش کو آقای سرامی، مفعولم بهش محذوف است اختصارا. مفعولم بهش چیست؟ ولقد ارسلنا، ما چی فرستادیم؟ خب الى اممن، قاعدتاً به امتها خدا چه می فرستد؟ رسول می فرستد. پس بنابراین مفعولون به محذوفش با توجه به فعلش که ارسلناست و با توجه به محل فرستاده شدن که الى امم است، مفعولون بهش میشه رسولن. لقد ارسلنا رسولن، درست شد؟ پیامبرانی را ما فرستادیم. الى اممین جار و مجرور متعلقه به ارسلنا. اممین تنوین دارد. تنوینش هم تکسیر بگیرید. خب الى اممین ما پیامبرانی را فرستادیم، یعنی به سوی بسیاری از امتها. تنوین وقتی تکسیر گرفتی، به سوی بسیاری از امتها ما پیامبرانی را گسیل داشتیم، فرستادیم. خب پیامبرانی را فرستادیم، الان آنچه که میخواد بگد حال کیاست که میخواد بیان کند؟ آیا میخواد حال رسول رو بیان کند، مرسل رو بیان کند حالشو، یا حال مرسل و الیهم، یا حال امتهایی که پیامبر به سوی اونها فرستاده شده است؟ دومی است. یعنی نمیخواد الان حال پیامبران رو بیان کند که ما این پیامبرانی که فرستادیم کیا بودن، چه کردن. نه، الان میخواد حال امتهایی که پیامبران به سوی اونها فرستاده شدن، حال اونها را بیان کند. چرا میخواد حال اونها را بیان کند؟ تسلیتن للنبی، که یا رسول الله اگر اینا مشرکین قریش تو رو تکذیب میکنن، این داستان برای پیامبران قبلی هم بود است. انبیای قبلی هم مورد تکذیب قرار گرفتن، امتهای اونا هم ایمان نمی آوردن. توجه می کنید؟ پس بنابراین ما فرستادیم به سوی ملتها، گروهها، مردمانی، پیامبرانی را براشون فرستادیم. من قبل که، من قبل که امت و ملت فرقش چیست؟ امت، بله، امت و ملت فرقش چیست؟ باید لغت نگاه کنم الان. بله، امت یعنی یه گروه، یه گروهی که جمع شده. خب ظاهرن ملت اون گروهی که جمع شده اند باید یه وجوه اشتراکی هم داشته باشن. حالا وجه اشتراک میخواد وجه اشتراک دینی باشد، اعتقادی باشد، نژادی باشد. توجه میکنید؟ اگر یه وجه اشتراکی باشد بینشون که مثل نخ تسبیح اونها رو به هم پیوند بدهد، بهش ملت گفته میشه. اگر نه همین جور به گرده هم جمع شده اند بدون وجه اشتراک، امت. با این حال لغت ببینید، با این حال این بخون
جماعت که به سویشان پیغمبر آمده باشه، امت.
این تعریف مالی کیه؟ منتهل ارم. خیلی، حالا جماعت دیگه، امت میشه یه جبه، یه سمت، یه گروهی. حالا این گروه ممکنه وجوه اشتراکی هم نداشته باشن، اما یه گروه اجتماعی هم. خب من قبل که، اینا من قبل که، من که حرف جر، میتوانید اینجا به معنا فی بگیرید، می توانید که من را من ابتدائیه بگیرید. ولو گفتن من اینجا زیادتی است، اینم گفته شده، ولی احتمال زیادتی بعیده. بنابراین یا من را به معنا فی بگیرید، یعنی این پیامبران فرستاده شدن در امتهایی که قبل از تو بود، یا این که من ابتدا، یعنی ابتدای این بفرمایید داستان ارسال رسول از کی است؟ من قبل تو، هزاران سال قبل از تو. و خطابم، کاف خطاب برمیگردد به پیامبر خاتم. من قبل که یعنی قبل از توی پیامبر خاتم، این داستان ارسال رسول به سوی امتهای گذشته استمرار داشته است. این قصه نبوت یعنی یه چیزی نیست که آغازگرش پیامبر خاتم باشد، نه این آخرین حلقه از سلسله پیامبران است. بنابراین بسیار پیامبرانی برانگیخته شده اند در امتهای گذشته و آمده اند به سوی این بفرمایید اجتماعات بشری. خب فأخذناهم فا را فای تفریع بگیریم یا فا را فای فصیحه بگیریم یا فصیحه به معنی این که کلام مبنی بر یک محذوف است. خب من قبل که فا اخذناهم، قبل از تو بوده است این ارسال رسول. خب نتیجه عادی ارسال رسول چیست؟ به طور طبیعی عکس العملی که نسبت به پیامبران از طرف امتها صادر میشد تکذیب، یعنی نوعاً و غالباً داستان چیست؟ تکذیب، نه ایمان. تکذیب یعنی ما لقد ارسلنا الرسلا الى امم من قبلک. خب ما که اینا رو فرستادیم نتیجه چه شد؟ فکذبوهم، اینا تکذیب کردن، نپذیرفتن رسالت و پیامبری اینها و پیام هدایت رو قبول نکردن. فکذبوهم محذوفه. حالا که تکذیب کردند، درست شد آقای سعادت؟ بعد تکذیب فأخذناهم، پس ما اینها را اخذناهم.
امت ها شد و ایمان
آوردن
خدا
گرفتار شد. ظاهرش عکسشه. این ظهور نیست.
وقتی تفریح باشه
با تفاوتش در این است که شما محذوف رو دارید ایمان میگیرید، ما داریم محذوف رو تکذیب میگیرید. توجه می‌کنید؟ غالب افراد در عصر پیامبران را ایمان آوردن یا تکذیب کردن؟
بله ایمان آوردن. بعد نهر به جهاز
نه. این اغلب نیست. اغلب خیلی همون تطیر نا، یعنی این تطیر موجب میشه ایمان نیارن. غالب اونایی که معاصره با پیامبرانند به پیامبران ایمان نمیارن، تکذیب میکنن. خب فکذبوهم، ارسال رسول شد به سوی امتهای قبل از تو و این امتها پیامبران خودشون را تکذیب کردند. حالا که تکذیب کردند فأخذناهم، ما بعد از تکذیب، پس فا عطف به در واقع تکذیب محذوف است، پس از تکذیب ما اونها رو گرفتیم. اخذناهم فعل ماضی و فاعل و مفعول بهش. اخذناهم یعنی عصبناهم با صاد، اصابه دادیم ما آنها را، یعنی به اونها رسوندیم. خیلی خوب، از روی قدرت و تمکن خودمون به اونها رسوندیم. حالا فارسی شما میگون گرفتیم آنها را. درسته؟ یعنی گرفتن نشانه از این است که اینا در چنگه قدرت الهی هستند، در سلطه سلطنت الهی هستند. خداوند میگه وقتی اینا تکذیب کردن و ایمان نیوردن، خب خدا میخواد چه کند اینا را؟ میخواد بیدار کند، میخواد متوجه بشن، دنبال پیامبران برن، سبیل هدایت را اخذ کنند. لذا چه می کند؟ می فرماید که فأخذناهم بالبأساء، گرفتیم اینها را به بأسا. بالبأسا جار و مجرور متعلقه به اخذنا. بأسا چیست؟ اسمیست. بأسا اطلاق می شد بر شدت، هر شدتی را بهش بأسا می گن. هر مکروهی را، هر چی رو که خوشتون نمیاد ازش و برای شما اتفاق میفته، مثل فقر، جوع، جدب یعنی خشک سالی، قحطی و امثال اینا را بأسا میگن. پس هر شدت و سختی و ناراحتی و امر ناخوشایندی را اطلاق بعثا بش میشه. میگه ما اینا را بالبعثا گرفتیم، یعنی به سختی، به شدت، به فقر، به گرسنگی، به خشکسالی، به قحطی و مانند آن. توجه میفرمایید؟ بفرمایید شما زلزله، سیل، اینا را میتوانید که بهش ملحق کنید. بعثا مبتلا شدن و چی؟ و ذراء. واو عاطفه ذراء معطوفه به بعثا. ذراء سوء حال. سوء حال اقسامی دارد. یه وقت سوء حال بازگشتش به سوء حال نفسی است، یعنی نفسیاً حالش خوب نیست، ناراحته، قصه داره، غم دارد. اون بله مثلا مشکل روحی روانی و بدتر از همه اینا جهل و نادانی، چون جهل و نادانی هم یک بیماری نفسی است دیگه، بلکه ام الامراض است جهل. خیلی این یه سوء حاله. سوء حال دیگر سوء حال جسمی است، بدنش حالش خوب نیست، بیماره، نقص بدنی دارد، نقص عضوی دارد. توجه می‌فرمایید؟ یه بیماری دارد که با این بیماری باید زندگیشو بگذراند، اینم یک سوء حال. یا این که سوء حالی است که بفرمایید به غیر این دوتا، نفس و بدن برگردد، جسد. مثلا سوء حالی است که به اموالش ضرر وارد شد، مالشو بردن، خوردن، بفرمایید که غصب کردن، اموالشو بهش نمیدن، سرش کلا گذاشتن. یا سوء حالی است که از همه اینا بدتر، عزیزی است که به چی بنشیند؟ به خاک ذلت بنشیند. توجه می‌فرمایید؟ تا دیرو همه در مقابلش دلا می‌شدند. بله بفرمایید. عزت و احترام داشته است، امروز می‌ریزن در خانه‌ش و میگن که بله بصیرت، بصیرت مثلا و امثال اینا. خیلی خوب، این اون عزت و جاهی که داشته است، بله یه مرتبه این عزت و جاه از بین رفته است. خب اینم ناراحتی دارد دیگه، اینم یه خسارته که وارد شد. یا آبرویی داشته باشد و اون آبرو چه بشد؟ و اون آبرو از بین برود. تا تعجب میکنید؟
مرام اینجا میشه از تدریق به زبر و رسول موزه این زوزه و جنگ تصاحب
که این رو من نکردیم بله، یعنی دو تا زن بگیرید مصیبت عظماست. بله، ممکنه یکی از مصادیق بله ذرا تعدد زوجات باشه، اون ممکنه از مصادیقش باشه، اما معناش بله معناش اون نیست. هر دو تا کلمه ای که شبیه به هم بودن که یه معنا ندارد. بله میتوند یکی از، چون کسی که دو تا زن دارد غمش قصهش بفرمایید که همش بیشتر از اینه که یه زن داشته باشد. گفت قلت العیال احد الیسار قلت العیال، حالا این بله مردم پس یه زن در نمیان، این احمق رفته سه تا گرفت همون دیگه. بله خب بنابراین اینا رو دارد به هم عطف میکند، توجه دارید؟ میگه اخذناهم بالبأساء والضراء، ما گرفتیم اونها را بالبأساء والضراء. جمعی که میکند بین بأسا و ضراء دلالت میکند بر تحقق این سختی ها در خارج، یعنی اینا تو خارج براشون پیش میاد، خشک سالی، سیل، زلزله، قحطی، فقر. خیلی خوب. و همچنین آنچه که بر میگردد به اینکه حال مردم بد بشود، مثل خوف، فقر و بفرمایید که بله قبح حال، رساست الحال در المیزان داره. رساسه با دو تا سه نقطه، رساست الحال یعنی قبح الحال، یعنی حالشون بد بشه. خیلی خوب، یعنی در واقع جمع بین این دوتاست، هم شدت و مکروه اجتماعی بهشون متوجه میشد، هم شدت و مکروه و سختی فردی و نفسانی و جسمی متوجهشون میشد و آبرویی و جاهی، همه اینا متوجهشون خدا میکنن. بعد از کی؟ بعد تکذیب. اینا رو متوجه به این امور میکنن، این مشکلات، این سختی ها را جلوی پای این کافران میگذارد. لعلهم یتذرعون، شاید، بیام سر شاید شما آقای سر، لعلهم، لعل حرف مشبههم بالفعل، همم که اسمش، معناش یعنی لکی، شاید اینها تزرع کنند. لعلهم یتزرعون، یتزرعون هم فعل مضارع و فاعلش خبر لعل. خب لعلهم یتزرعون، آقای سرامی میگه خدا چرا میگه لعل؟ خدا که کار رو بخواد بکند میکند، لعل و شاید و اینا تو کن. نه، لعل انتصابش به خدا نیست، لعله انتصابش به کیاست؟ به عباد است. لعله این عباد یتذرع، یعنی الان که گرفتار شدت و سختی و بلا شدن، لعله از اون کفرشون، از اون تکذیبشون، از اون عنادشون برگردن و به درگاه الهی چه بکنن؟ تذرع بکنن. توجه فرمودید؟ خب تزرع یعنی چی؟ تزرع زراعت با زاد و عین، یعنی مزلت. تزرع یعنی تزلل. یعنی چی تزرع بکنن؟ یعنی تزلل به درگاه خدا بکنن، زاری به درگاه اله بکنن، برن در خانه خدا. خب اون سختی، اون ناراحتی، اون بلا، اون شدت، اون حدت موجب بشد برن در خانه خدا. و وقتی رفتن در خانه خدا، لا محاله دیگه کفرشون و تکذیبشون نسبت به پیامبران تبدیل به چه میشود؟ تبدیل به ایمان میشد. خیلی خوب، پس بنابراین بله، چرا میرن در خانه خدا؟ چون احساس میکنن تنها کسی که میتواند این سختی و شدت و حدت رو از اونا بردارد فقط کیه؟ فقط خداست. فقط خداست که میتواند بردارد این شدت و حدت رو. لذا فطرتن میرن به سمت خدا، میرن به سمت درگاه الهی، تضرع و خواری و بفرمایید که زاری کنند در خانه خدا. لا محاله وقتی فطرتشون بیدار شد در خانه خدا برای تضرع بروند، کفر و تکذیبشون هم نسبت به پیامبران تبدیل به چه میشد؟ تبدیل به ایمان میشد. لذا فرمود ما این چرا اخذناهم بالبأساء والضراء، اینا در واقع دو تا امر بیدار کننده است. ما اینا رو میگذاریم جلو پای کافرین، بلکه کافرین و اونایی که ایمان نیاوردن به وسیله این مطلب بیدار بشن، بیدار بشن. و لذا میگه لعله، لعله یعنی شاید. همون جا پشت همون جا میگه یخت سر کنین شما. آیه بعدی همین، آیه بعدی میگه که بله اگر که به سنت استدراج میگه ربما عکس میکند خدا کار را توجه میکنه. پس این شدت و حدت و سختی حتی برای کافر نعمته، اگر بتواند موجب چه بشود؟ اگر بتواند موجب بیداریش بشه. وقتی فطرتش رو بیدار بکند، قوار فطرتش رو بردارد و موجب بشد که به این به درگاه الهی تضرع بکنه. پس تضرع آقا بخوام معنی کنیم، شاید یه حالت نفسانی، یک حالت نفسانی است که در این حالت نفسانی تذلل و تخشع یعنی خشوع، زاری، خار، خودش رو خار بکند در مقابل پروردگار. حالت نفسانی است از تذلل و تخشع در رجوع الالله. حالا تذلل خشوع را اینا رو تو بله بفرمایید فروغ اللغه نگاه کنید، اما خشوع و تذلل، خشوع حالت درونی است ولی تذلل حالت بیرونی است. آره باید تذلل یعنی خودشو دارد ذلیل میکند به درگاه. احسن، او ذلت ظاهری را نشان میدهد به درگاه خدا. خب این موجب رجوع بشه و این موجب توبه بشود، این حالت نفسانی تذرع. حالا توبه، اگر توبه از کفر، توبه از کفر یعنی چی؟ ایمان. توبه اگر توبه از فسق، توبه از فسق یعنی ندم بر ذنب و ترک ذنب که دیگه دنبال گناه نره. شما روایاتی دارید تو کافی شریف، تو کتاب و دعای کافی نگاه کنید، اونجا تضرع را میگه مثلا یعنی این که دستتو بلند کنی، انگشتتو بلند کنی، دوتا انگشتتو به طرف آسمان بگیری، دستاتو به طرف دعا بلند کنی. اینا رو به معنای تضرع میگیره. تضرع هیچ کدوم اینا نیست، حالت نفسانی است. پس این که میگه تضرع تو روایت مثلا صحیحه مسلمه، میگه تضرع یعنی رفع الیدین، این رفع الیدین یکی از شواهد تضرعه، علامتشه، قرینشه. دقت میکنید؟ تضرع اون حالت نفسانیست، ولی اون حالت نفسانی رو وقتی شما میخوان ابراز کنید، اظهار کنید، اونم در مقابل ذات حق، دستاتون رو میارید بالا. بگون خدایا اینجوری با خدا حرف میزنید، توجه میفرمون؟ این میشه. پس بنابراین وقت اونجا بعضیا موندن که آیا چون تو یه روایت میگه یعنی انگشت سبابه تکان بدهی، انگشت سبابه دو در مقابل چی؟ در مقابل صورت حرکت بدهی، تضرع تشیر به اصبعیک و تحرکهما، با دوتا انگشت، دوتا انگشت یعنی اینجوری در مقابل صورت، یا اینکه اینجوری. خب تضرع توجه میفرمایی؟ میگه انگشت دادا جنب بدی در مقابل خدا. اون یکی میگه سبابه دو حرکت بدهی، همونی که تو دعای چی رجبیه که میخونید سبابه دون رو حرکت میدهید، این حرکت دادن سبابه یه نحو تضرعه. خب روایت صحیحه محمد ابن مسلم میگه رفع الیدین، دو تا دستتو به درگاه خدا بلند کنی. ما نمیگویم اینا همه آهان برخی از مصادیق تضرع، لذا با هم تنافی ندارن. شما صورت ظاهرم ببینید، یه وقت که براتون یه مشکلی پیش میاد میگون واه واه، اینجوری انگشتتون رو حرکت میدن، درسته؟ وقتی دستتو حرکت ده، یعنی حرکت اسم هستی، انگشتانتون رو حرکت میدن میگون وای وای، دیدی چی تو شد؟ حالا این وای وای رو اگر به درگاه خدا بگوی که خدایا خدایا کمک کن، این میشد همون تضرع. دقت فرمودید؟ پس بنابراین اینایی که تو روایات اینجور دارد، ولذا من اون روایات را ذکر نکردم اینجا، فقط نوشتم که تضرع یک حالت نفسانی است و آنچه که در روایات آمده مثل صحیحه محمد ابن مسلم که تضرع رو معنی به رفع الیدین کرده، اینا از شواهد و قرائن تضرع است. لذا با هم که نکات مختلفی تو اون باب ذکر شده از تو کافی شریف، اینا با هم تنافی، اینا با هم تنافی ندارن. پس بنابراین آیه روشن شد، درسته؟ اجمال معنای آیه این شد، خطاب به پیامبر خاتم میگد که یا رسول الله تو ناراحت نباش، تو رو دارن تکذیب میکنن، به تو ایمان نمیارن. این داستان تکذیب در سلسله انبیا قصه همین بوده است، نسبت به پیامبران گذشتم که ما فرستادیم امتهاشون به اونها ایمان نمی آوردن و تکذیب میکردن. حالا که تکذیب میکردن، ما اونها رو میگرفتیم به یه سختی، به یه عذاب، به یه شدتی. شاید به واسطه اون عذاب و سختی و شدت اینا بیدارشن. لعلهم یتضرعون، فطرت اونها اونا را بیارد در خانه خدا به تضرع، به زاری، به خاری. خیلی خوب، وقتی آمدن در خانه خدا، وقت به پیامبران الهی هم لا محاله چه می نهند؟ گردن می نهند. اما مادامی که در خانه خدا نیان و تضرع و زاری در خانه خدا نکنند، نه. پس بنابراین اخذناهم بل بعصاء و ذراء، ما اینا رو گرفتیم به این سختی، یعنی این سختی رو فرستادیم بهشون. لعلهم یتضرعون، شاید بیدار شن، شاید متذکر بشن، شاید برگردن به درگاه الهی. این لعله است، یعنی یه عدهشون برمیگردن، یه عدهشون هم بر نمیگردن، فایده ای براشون ندارن. این یه زنگ خطره، در این زنگ خطر که نواخته می شود که به عصا و زر را باشد، با این زنگ خطر یه دی بیدار می شند. خیلی خوب، اینا اونایی هن که بر می گردند و ایمان می آرند و تضرع می کنند. اما یه دی آنچنان خوابشون سنگین است که بازم متوجه نمی شند، بازم بیدار نمی شند. جوهر مدیر، بنابراین لعله که میگد آقای سرامی، نه فعل خدا لعله توش باشد، بیداری اینا لعله است. ساعت که زنگ میزند لعله این شخص نائم بیدار میشد، لعله بیدار نمیشد بازم میخوابد. اینم میگد این زنگ خطر برای اینا سختی و شدت و حدت برای بیداری ایناست. اما از این زنگ خطر یه عده‌شون بیدار میشن، یه عده‌شون همچنان در خواب غفلت و در تکذیبشون باقی میمانه.
استفاده از مفهوم مخالف اینها اینه که عذاب در حقیقت یک نوع نعمت خوشحالی و نعمت یک نوع عذاب و موجب غفلت.
ولذا ربما بله، ولذا دارد در روایتی تو تفسیر قمی گذاشتم تو آیه 44 ذکرش کنه. حالا ولی قمی اینجا آورده، معلوم میشد که اونم همین رو فهمیده که جناب عالی فهمیدن که اینجا ذکرش میکنه. روایتم ظاهرن هم سندش تمامه، ولی حالا میگد که از حضرت موسی، میگه موسی گفت بله اگر عذابی بد متوجه شد، بلایی بد متوجه شد، بگو که بله این مثلا یه عامل بیداریست. اما اگر نعمتی بد، میگه فقر اگر به سوی تو آمد، اون فقر رو به عنوان نعمت خدا تلقی کن. چون فقر که باشد حتی تا یه حدیش، خب خیلی کار رو نمیتونید بکنید دیگه، خیلی از مستی ها، خیلی از ریخت و پاش ها، خیلی از گناهان، خیلی از گناه ها لا محاله احتیاجی به پول داره. وقتی پول نداشتی باشی نمیتونی انجام بدی. میگه وقتی فقر آمد از خدا بابت این نعمت تشکر کن، که بسیاری از گناهان رو دیگه نمیتونی انجام بدی. عملا چون قدرت پول میخواد، تو هم پولش نداری، پس نمیتونی انجام بدی. اونایی که نه اون چیزی دیگه. اما اگر پول داشتی شاید آلوده میشدی، نمیتونستی خودت رو نگهداری. اما حالا نداری، نمیتونی اون گناه رو انجام بدی. اون بله بفرمایید مشروبی که چه بود؟ شامپاین بود؟ چه بود؟ 1,200,000,000 دلار یه شیشش بود که دزدیده شد در بله چند وقت پیش.
1,000,000 دلار
دلار یه قیمتی خیلی عجیب، یه شیشه بله، یک شیشه و یه مبلغ عجیبی که منم تعجب کردم که 1,200,000,000 دلار بابت یه شیشه که دزدیدنش. بله و شیشش پیدا شد اما اون مشروبش پیدا نشد. خب اونی که ندارن میگن خب الحمدلله ما که نداریم که اینو بخوریم، که فکرش هم نمی کنن، توجه میکنیم چون این پول میخواد از این مشروب خوردن، خود به خود گناه در حقش منتفی میشه. میگن رضا اختی که نداشتی، فقیر بودی، اون فقر و نعمت الهی تلقی کن به سوی خودی. و وقتی که غنی شدی و بی‌نیاز شدی و ثروتمند شدی، اون ثروت را گناه تلقی کن. بگو ذنبون اجلت عقوبته، چه گناهی کردم که عقابش جلو افتاد؟ خدا پول دارم کرده، پول داری، غنا، ثروت، ربما چه میارد؟ مستی میارد دیگه، غرور میارد، مستی میارد، هر کاری رو میگد حالا ما انجام میدیم طوری نیست خیلی. لذا ثروت میشد عامل گناه، فقر میشد عامل گناه نکرده. چون اینجور میشد، موسی میگه اینجوری بهش نگاه کن، ولی این رب ما چنین است، در جهب و اون قاعده کلی نیست. در هر صورت با سختی بعضی از کافرین بیدار میشن، لعلهم یتذرون، ولی بعضی در کفرشون میمانند تا یه بعد.
در خارج الان نگاه میکنی اون ملت هایی که رسول الله شروع شد اومدن و قبول نکردن الان راحت که تر از زندگی میکنن، اما اون هایی که رسول الله رو مدن خیلیشون داره در آیه داره اینا میگه ما هر رسول الله فرستادیم ما برای آزمایش،
یعنی بس پیامبران آمدن که خالی مردم رو
پرسید
آیه
قیاسه به نفس
نه
دیو برای یعنی آیش میو ارسلنا بدرجه من نماش طریقه من نبی الا اخذنا عذاب بساره
اهل ها، اونم باز دوباره همین داستان تکسیر
پشتی که الا اخذنا اهل ها،
یعنی چه آمدن اینا نپذیرفتن ما اینا رو گرفتیم به بعد ولو ان اهل ولو عجب پیامبر وقتی آمد و اینا بعد از این که ایمان آوردن به پیامبر، عرب بدبخت بیابان نشینه به قول خودشون سوسمار خوری که آب نداشت بخورد، این عرب بدبخت که اصلا هیچ تمدنی او را به حساب بر نمی داشت شد آقا و تمدن جهانی بنیاد کرد. چی پیامبران که بیان که پیروی پیامبران بکنن که لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض وصلى الله على محمد.